اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شبتان بخیر. اعلام عضویت کامل افغانستان به سازمان همکاری های شانگهای در جلسه گروهی تماس. تفصیل موضوع را طی مصاحبه در برنامه خبری امشب میشنوید. اما نخست قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام دوباره خدمت شما شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که با کاهش حملات هوایی شمار دهشت افغانان در افغانستان 3 برابر شده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکایی در مهار فعالیت های حراس افغانان در افغانستان مؤثر بوده و این حملات با همکاری آن وزارت صورت گرفته است. این واکنش ها در حالی از جانب مقامات افغان تبارز داده شده است که گزارش در این هفته حاکی از انجام بیش از 700 حمله هوایی نیروهای ائتلاف تنها در ماه سپتامبر بر مواضع طالبان و داعش در افغانستان بود که بالاترین شمار حملات هوایی در یک ماه در آن کشور محسوب می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نقش پاکستان در رهایی یک شهروند آمریکایی، شوهر و فرزندان وی از قید تندروان در پاکستان ستایش کرد. قصر سفید با نشر خبرنامه نگاشته است که کایتلین کولمن، زن آمریکایی، و جاشوا بویلی، همسر کانادایی وی، در سال 2012 از سوی شبکه حقانی سازمان دهشت افغان مرتبط با طالبان را بوده و گروگان گرفته شده بودند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
به نقل از خبرنامه قصر سفید، این زوج در زمانی که در قید طالبان بودند 3 کودک به دنیا آوردند. پیش از این اردوی پاکستان از رهایی این 5 نفر خبر داده و گفته بود که بر اساس معلومات ادارات استخباراتی ایالات متحده، نظامیان و کارمندان استخبارات پاکستان این 5 تن را از اسارت رها کردند. خبرنامه اردوی پاکستان گفته است که این افراد در 11 اکتبر سال روان از افغانستان به کرم ایجنسی پاکستان منتقل شدند، اما در مورد محل دقیق نگهداری آنان در پاکستان جزئیات ارائه نشده است. خبرنامه قصر سفید از این رویداد به عنوان اقدام مثبت در رابط میان واشنگتن و اسلام آباد یاد کرده و گفته است که این رویداد نشانه از ارج‌گذاری پاکستان به خواست آمریکا مبنی بر کار بیشتر برای تأمین امنیت در منطقه است. قصر سفید ابراز امیدواری کرده است تا در عملیات مشترک آینده بر ضد دهشت افغانی نیز شاهد چنین همکاری پاکستان باشد.
کمیسیون انتخابات پاکستان حکم بازداشت عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف را به اتهام اهانت به نهاد صادر کرده است. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
هارون شینواری سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان میگوید که هیئت قضات روز پنجشنبه با صدور این حکم از پلیس خواسته است آقای خان را به تاریخ 26 اکتبر برای گواهی‌دهی به محکمه حاضر کند. آقای شنواری ادعا می کند که آن کمیسیون بر اساس قانون اساسی این حق را دارد تا حکم بازداشت را صادر کند. کمیسیون انتخابات پاکستان در ماه گذشته نیز حکم مشابه را صادر کرده بود، اما از جانب محکمه عالی پاکستان رد شد. وکیل مدافع عمران خان گفته است که موکلش یک بار دیگر به محکمه عالی رجوع خواهد کرد. اتهامات اهانت از جانب قضات کمیسیون پس از آن علیه آقای خان وارد شد که رهبر تحریک انصاف گفت کمیسیون انتخابات یک جانبه و به نفع حکومت فعالیت می کند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم خروج این کشور را از سازمان یونسکو اعلام کرده، از آن داشته است که واشنگتن به دنبال ایجاد یک ماموریت دائمی ناظر در آن سازمان می باشد. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه نگاشته است که این تصمیم به سادگی گرفته نشده و منعکس کننده نگرانی های ایالات متحده از عقب ماندگی آن نهاد، نیاز برای اصلاحات بنیادی و ادامه فعالیت های ضد اسرائیلی در یونسکو می باشد. ایالات متحده عنوانی ارینا بوکووا رئیس یونسکو نگاشته است که واشنگتن آرزومند است به عنوان یک عضو ناظر در یونسکو باقی بماند و نظریات و تجارب خود را روی برخی موضوعات مهم به شمول حراست از میراث‌های جهان، دفاع از آزادی بیان و ترویج همکاری‌های عملی و تعلیمی با یونسکو شریک سازد. با وجود این تصمیم واشنگتن، ایالات متحده تا 31 دسامبر 2018 عضو آن سازمان باقی خواهد ماند. وزارت خارجه آمریکا اطمینان داده است که تنها هدف واشنگتن در سوریه جنگ علیه گروه داعش است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه گفت که رکس تیلرسن همتای آمریکاییش این اظهارات را در ارتباط تلفنی 9 اکتبر با وی بیان داشته است. وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه ایالات متحده را متهم کرده بود که واشنگتن وانمود می‌کند علیه گروه داعش می‌جنگد، در حالی که با گفته وزیر دفاع روسیه، آمریکا عمدن حملات هوایی علیه آن گروه را در عراق کاهش داده که این امر باعث شده جنگجویان آن گروه به سوریه سرازیر شوند و پیشروی اردوی سوریه علیه داعش آهسته گردد. یک گروه مدافع حقوق بشر از افزایش شواهد سوء رفتار در برابر افراد بازداشت شده توسط پلیس در ترکیه گزارش می‌دهد. در این گزارش کم از کم 11 مورد سوء رفتار جدی علیه افراد بازداشت شده توسط پلیس درج شده که به اتهام ارتباط با گروه‌های دهشت افغان و یا تلاش در کودتای سال گذشته ترکیه در توقیف به سر می‌برند. اما حکومت ترکیه گفته است که شکنجه در جریان بازداشت برای انقره غیر قابل پذیرش است. رهبران احزاب حماس و فتح روز پنجشنبه بعد از مذاکرات در قاهره به توافق سیاسی دست یافتند. محمود عباس رهبر حزب فلسطینی ها قرار است پس از یک دهه اولین بار از غزه دیدن کند. جزئیات موافقت نامه میان رهبران حماس و فتح در دست نیست و قرار است در قاهره در کنفرانس خبری اعلام شود. و رقم تلفات ناشی از آتش سوزی های چند روز اخیر در کالیفرنیا به 23 تن رسیده است. اداره جنگلداری و اطفای کالیفرنیا با ارائه تازه ترین رقم جان باختگان این آتش سوزی ها را در مناطق آسیب دیده یک رویداد جدی، بحرانی و فاجعه بار خوانده است. کین پملوت، رئیس این اداره، به خبرنگاران گفته است که 8000 کارمند اطفائیه توجه بیشتر را برای فرونشانی آتش و نجات زندگی و ملکیت مردم متمرکز کردند. این آتش سوزی که به سرعت مناطق تاکستان ها را در شمال کالیفرنیا می بلعد، حدود بیش از 4000 منزل و کسب و کار را در شمال آن ایالت تومه حریق کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. facebook.com/voadari. وی هم گزارش اولین بخش. حنیف اطمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که با کاهش حملات هوایی ائتلاف شمار تروریستان در افغانستان 3 برابر شده بود و وزارت دفاع افغانستان میگوید که افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکایی در مهار فعالیت‌های راسفگنان در افغانستان مؤثر بوده و این حملات با همکاری آن وزارت صورت میگیرد. از حسیب مودودی میشنویم.
در ماه سپتامبر این جنگنده ها بیوقفه بر طالبان و دیگر حراس افغانان بمباری کردند. 751 حمله در یک ماه که در 7 سال اخیر در افغانستان سابقه نداشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بخش اعظم این بمب ها بر جنگجویان طالب پرتاب شدند و چیزی در حدود 15% آنها داعش را هدف قرار دادند.
هر کسی که برای امنیت افغانستان خطر باشند، هر کسی که جنگ ادامه بیتان، داعش باشند، طالب باشند و دیگر گروه های تروریستی که نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند، هر گروه تروریستی که جنگ ادامه میتان اونا هدف ماست و ضربات هوایی بلایشان وارد میشه.
در همین حال محمد حنیف اطمر، مشاور شورای امنیت ملی، میگوید که کاهش حضور قوای هوایی خارجی در افغانستان شمار حراس افغانان خارجی را در این کشور به 3 برابر افزایش داده بود.
با کاهش سرسام‌آور قوای هوایی بین‌المللی که در کشور بود، تعداد تروریستا نسبت به 7 سال قبل که من در خدمت شما بودم نسبت به او زمان امروز 3 چند افزایش یافت.
آمارها نشان می‌دهند که از آغاز 2017 میلادی تا کنون 3238 بم بر گروه طالبان و داعش پرتاب شدند و بخش بزرگ بمب‌هایی که در ماه سپتامبر استفاده شدند، این گروه‌ها را در ولایت‌های فاریاب، بدخشان، کندز، ننگرهار و کنر آماج قرار دادند.
عملات هوایی برای دشمن فوق العاده مفید است، اما به شرطی که عموم محلات که ضربه می‌بینه، زیر ضربات قرار می‌گیره، باید بعداً حفظ شوم. حفظ شو، اگر حفظ نشو فایده نداره.
گفته می شود که بمب هایی که در ماه سپتامبر بر ضد حراس افغانان استفاده شدند، از سوی جنگنده های F-16، B-52 و تیاره های بسرنشین پرتاب شدند.
کاردونا درست باشه و در این محلی که بمبار صورت می گیره، بار ثانی هدف بره پیلوت تا توضیح شد و تشریح شد و با دقت بالا از او انداخت صورت بگیره. در او صورت این دیگه موثرترین قوه است و تلفات بزرگ به دشمن وارد میکنه و بهترین شرایط برای تعرض قوات های زمینی که موافقت آمیز میباشه مساعد میسازه.
همزمان با افزایش و گسترش حملات هوایی بر ضد حراس افغانان، نگرانی ها از احتمال افزایش تلفات غیرنظامیان نیز بیشتر شده است. پیش از این در دو حمله هوایی نیروهای خارجی دست کم 60 غیرنظامی در هرات و لوگر کشته شدند.
محمد حنیف.
شنوندگان عزیز، با ابراز معذرت از اشکال تکنیکی میپردازیم به گزارشی که در امی رابطه است. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به روز پنجشنبه گفت که طی 7 سال گذشته که وی از رهبری وزارت داخله دور رفته است، شمار تروریستان 3 برابر افزایش یافته است. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل در زمینه چنین گزارش میدهد.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و وزیر امور داخلی اسبق، به روز پنجشنبه در یک سمینار 3 روزه قماندانان امنیه و قوای سرحدی وزارت امور داخله در کابل سخنرانی کرد و گفت پس از انتقال مسئولیت امنیتی از قوای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان که در شمار نیروهای بین المللی در افغانستان به خصوص قوای هوایی کاهش به عمل آمد، زمینه‌ها برای افزایش تروریستان در کشور فراهم شد و در ظرف 7 سال گذشته تا 3 برابر افزایش یافت که عنصر اصلی و قابل نگرانی همان حضور تروریستان خارجی می باشد.
ما تنها با تروریستای داخلی روبرو نیستیم. از هر 4 نفر تروریستی که ما با او روبرو هستیم، یکیش خارجی است. این خارجی یا به سازمانهای جهنمی القاعده و داعش ارتباط دارد که سازمانهای بین‌المللی تروریسم است، و یا به گروه ها و شبکه های تروریستی منطقوی تعلق دارند، و یا به تروریست های پاکستانی تعلق دارند.
مشاور امنیت ملی در مورد افزایش این تروریستان توضیحات بیشتر داد و گفت جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی به گروه ها و شبکه های تروریستی منطقوی تعلق دارند و گروه های چون جیش محمد، لشکر طایبه، تحریک طالبان پاکستانی و شمار دیگر وابسته به شبکه های تروریستی پاکستان می باشند که در افغانستان به فعالیت های تروریستی مشغولند. آقای اتمر از مثلث خبیثه تروریسم یاد کرد و گفت که یک ذل این مثلث خبیثه را سازمان‌های افراطی تروریستی، ذل دیگر را اقتصاد جرمی و جنایی به شمول اختطاف انسان‌ها و مواد مخدر، و ذل سوم را دولت‌های حامی تروریسم در منطقه تشکیل می‌دهد که به خاطر منافع امنیتی خود از این ذل استفاده ابزاری می‌کنند. با تکرار گفته می‌شود که بیشتر از 20 گروه تروریستی در افغانستان به فعالیت‌های دهشت افغانی مشغولند. اما حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، حاضر نیست که قبول کند جز یک گروه داعش دیگر کدام گروه تروریستی در افغانستان حضور داشته باشد. و امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ما نباید سرزمین خود را به دست خود به مرکز تروریسم تبدیل نماییم.
ما نباید خپل خاور په زور د تروریسم مرکز کو. ما نباید د انتباه دنیا ته ورکو چې زموږ په خاور کې د ټول تروریستان ناست یو.
ما نباید به دنیا این انتباه را بدهیم که همه تروریستان در سرزمین ما لانه کردند. این سخن نادرست است. در سرزمین ما جنگ منفعت هاست و به خاطر همین منفعت قدرت های بزرگ گروه تروریستی تولید می شود.
دشل دلزه خبر نیم اسمخ بینید یا وردی او نه هم منم بینام و بینشان شلی داری.
من از 20 گروه تروریستی اطلاع ندارم که در افغانستان حضور دارند و هیچگاه نشنیدم و قبولم ندارم این گروه های بینام و بینشان را. این حرفا تازه پیدا شدند. آقای کرزی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را عامل تقابل منطقه‌ای دانسته، گفت که این استراتژی افغانستان را در برابر کشورهای همسایه قرار می‌دهد و موجب ادامه جنگ در منطقه می‌گردد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه افغانستان نشست گروه تماس را برای افغانستان پر دستاورد خواند. این نشست که روز 4 شنبه با اشتراک کشورهای چین، ایران، هند و پاکستان در مسکو دایر شده بود، روی چگونگی همکاری گروه تماس با افغانستان بحث نموده، بر عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای تاکید شد. در زمینه مصاحبه با شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روی آجندای هیئت افغانی و نتایج جلسه گروه تماس انجام دادم که پیش کشتان می گردد. جناب مستغنی سب، قبل از همه میخواییم درباره پس منظر جلسه تماس روشنی بندازین و ای که چگونه تصمیم گرفته شد تا این نشست در مسکو برگزار شد.
شما شاید بیاد داشته باشید که فران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آخرین نشست خود که در ماه جون سال روان در آستانه برگزار شد، تصمیم اتخاذ کردند که بعد از یک وقفه 7 ساله نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای درباره افغانستان اثر گرفته شود. و دیروز به میزبانی فدراسیون روسیه نشست گروه تماس این سازمان درباره افغانستان در مسکو برگزار شد. برنمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه در رأس یک هیئت عالی رتبه اشتراک کرد و سایر کشورهای اشتراک کننده در این نشست کشورهایی بودند که عضویت کامل سازمان همکاری های شانگهای را دارند. آجندای این نشست بحث روی اوضاع جاری در افغانستان، بحث روی راه‌های بیرون رفت از چالش‌های موجود در افغانستان و همچنان بحث درباره سهمگیری سازمان همکاری‌های شانگهای در روند توسعه پایدار در افغانستان از طریق چارچوب همکاری‌های اقتصادی این سازمان بود.
میبخشین، دی جلسه مشورتی گروه تماس هیئت افغانی با کدام آجندا یا اهداف حضور داشتن و نهایتاً از این فرصت چه دستاورده داشتن؟
البته هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست با تأکید و تمرکز روی 5 نکته عمده و اساسی شرکت کرده بود. تأکید روی نکته اولی، البته با توجه بر اینکه این نشست درباره جمهوری اسلامی افغانستان بود و دولت افغانستان همواره تاکید ورزیده است که هر پروسه و یا نشستی که درباره افغانستان برگزار میشه باید دولت افغانستان در رهبری او قرار داشته باشه، لذا این نشست ها هم باید ریاست مشترک داشته باشه و جمهوری اسلامی افغانستان یکی از رؤسای مشترک نشست های گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای درباره افغانستان باشد. خوشبختانه در نشست دیروز، زمانی که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان نقطه اول بالای این مسئله تاکید کرد، اکثریت کشورهای اشتراک کننده با این خواست جمهوری اسلامی افغانستان موافقت کردند و تصمیم بران شد که پیش از برگزاری نشست بعدی در این باره تصمیم نهایی شود. روی نکته دوم که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست تمرکز داشت، او عبارت بود از استفاده از این فرصت برای تلاش در راستای عضویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای. این هم مورد استقبال همه شرکت کشورهای اشتراک کننده قرار گرفت و همه کشورهای اشتراک کننده حمایتشان از درخواست جمهوری اسلامی افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری های شانگهای را اعلان کردند. روی نکته سومی که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید ورزید، او عبارت بود از نیاز بر همکاری و تشریک مساعی بیشتر کشورهای حوزه سازمان همکاری های شانگهای به صورت کل در راستای امنیت و به صورت خاص در راستای مبارزه با تروریسم، و این نکته هم مورد استقبال قرار گرفت و همه کشورهای شرکت کننده حمایتشان و همکاریشان با جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با تروریسم را اعلان کردند. نکته چهارم عبارت بود از تاکید روی نیاز بر گسترش هرچی بیشتر همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای حوزه سازمان همکاری های شانگهای که این هم مورد استقبال همه کشورها قرار گرفت. نکته پنجم جلب حمایت کشورهای حوزه سازمان همکاری های شانگهای از یک روند صلح به رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود که از او هم قوی استقبال صورت گرفت و همه این کشورها حمایتشان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان را اعلان کردند و وعده سپردند که از نفوذ خود بالای گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان استفاده کرده و این گروه ها را برای کشاندن به میز مذاکره و گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تشویق خواهند کرد. برای اینکه از هر پنج نکته‌ای که هیئت اشتراک‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست بالای تاکید و تمرکز داشت، از طرف همه کشورها استقبال صورت گرفت و بالای همه توافق صورت گرفت، ما باور داریم که این نشست یک نشست بسیار موفق و پردستاورد برای جمهوری اسلامی افغانستان بود.
تشکر. تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و باز هم از افغانستان، نابینایان و ناشنوایان در ولایت بلخ میگویند که با گذشت 3 سال از حکومت وحدت ملی هنوز هم مشکلاتشان پابرجاست. این افراد تاکید میکنند با آنکه در قانون امتیازات افراد دارای معلولیت آمده است که 3% آنها در ادارات دولتی جذب شوند، ولی تا هنوز این ماده عملی نشده است. میرویس بیژن گزارش میدهد.
عصای سفید یا روز حمایت از نابینایان و ناشنوایان. موسسه حمایت اطفال در شمال از روز نابینایان و ناشنوایان زیر نام عصای سفید تجلیل کرد. نجیب الله یزدان‌پناه، مسئول این موسسه در شمال افغانستان، به صدای آمریکا گفت 900 تن از نابینایان را به خاطر خودکفایی و بازتوانی تحت پوشش دارند که 40% را دختران و زنان تشکیل می‌دهند.
مشکل بیکاری است، مشکل تعلیم و تربیه است که هنوز زمینه تعلیم و تربیه برای اینا مساعد نشده. در مجموع ما 906 نفر ناشنوا و 180 نفر نابینا را تحت پروگرام از این خود داره که تعداد 511 از اینا تحت برنامه آمادگی قرار داره که بعد از یک سال دو سال شامل مکتب میشه.
بر اساس آمار کمیته سیویدن و انجمن نابینایان و ناشنوایان، 3800 تن از افراد نابینا و ناشنوا در شمال ثبت شده که 600 تن آنان در ولایت بلخ تحت پوشش برنامه های آموزش و بازتوانی قرار دارند. رحیم صفا، مسئول انجمن نابینایان در بلخ، گفت هنوز دولت نتوانسته 30% از مشکلات آنان را حل بسازد. آقای صفا تاکید کرد که وزارت های مخابرات و معارف توانایی جذب نابینایان و ناشنوایان در ادارات دولتی را دارند، اما این کار صورت نگرفته است.
مشکلات از دامنگیری تمام معلولین و بخصوص نابینایان در قسمت وضع معیشتیشان، زندگیشان و تعلیم و تربیه و همچنان مهارت های حرفه‌ایشان، دولت افغانستان باید در این قسمت توجه بکنه. مثلا میشه که در وزارت مخابرات اکثرا یا در ریاست های مخابرات میتونه نابینایان از این تکنولوژی که امروز مخابرات داره از استفاده کنه، نابینا را توظیف بکنه بکنه که همون 30% که در قانون امتیازات معلولین آمده امو را اگر مراد بکنن میتونن 1, 2, 3, 4, 5 تا نابینا را در ولایت نمتر بکار ریاست مخابرات و همچنان در مکاتب.
مسئولین انجمن نابینایان و ناشنوایان در شمال افغانستان افزود بانک دولت افغانستان سالانه 60,000 افغانی برای این افراد حقوق پرداخت می کند، اما نیازمندی هایشان را مرفوع نمی سازد. محمد، یکی از افراد نابینا در بلخ، به صدای آمریکا گفت نبود آموزگاران مسلکی و مواد تازه از مشکلات عمده مکتب نابینایان در این ولایت است.
متاسفانه معلمان مسلکی، مواد مومنت درسی و بعضی از موادی که مربوط به تعلیم و تربیه نابینایان میشه کم هست و امیدوار هستم که این موضوع مرفوع شود از سطح مکاتب و دانشگاه ها. و مسئله دوم، مسئله کاریابی و اشتغال زایی هست که متاسفانه یک تعدادی از دوستان ما که تانستن از دانشگاه فارغ شوند و به صراح تحصیلاتشان را پشت سر بگذارن، متاسفانه تا هنوز نتانستن که کار مناسبی در خور توانمندیشان پیدا بکنن و من از حکومت خواهشمند هستم که در این زمینه توجه خاص بکنه تا که معلولینی که توانمندی دارن ازشان استفاده بشه در مقطع مختلف.
از سوی هم ریاست کار امور اجتماعی در بلخ گفته است که برای نزدیک به 3000 تن از افراد واجد شرایط زمینه ای کار را در ادارات مختلف مساعد ساخته است که افراد دارای معلولیت و نابینایان و ناشنوایان نیز جزء آنها می باشند. در ولایت بلخ یک مکتب نابینایان و ناشنوایان با کمیت 603 نفر موجود است که در آن از طریق خط بریل خواندن و نوشتن مقدماتی برای نابینایان و ناشنوایان آموزش داده می شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 دقیقه شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می شود. شنونده رادیو آشنا باشید و این هم گزارش اخیری بخش. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز و یا هم فردا تصمیمش را در مورد توافق هسته‌ای با ایران اعلام بکنه و ممکن ایر بگویه که تهران در مطابقات با مندرجات توافق عمل نمی کنه. بعد از اعلام رئیس جمهور، کانگرس ایالات متحده 60 روز وقت داره تا روی اقدامات بعدی در برابر ایران تصمیم بگیره. بیاین که تفصیل بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن بشنویم.
توافق هسته ای ایران یگانه معامله بد است که تا حال دیدم. اگر این معامله با اصولی که باید پیروی شود مطابقت نداشته باشد، آنان با مشکلات بزرگی روبرو خواهند شد.
قرار است موضوع توافق هسته ای با ایران به زودی به کانگرس ایالات متحده تعلق گیرد. اما یک تعداد از اعضای حزب خود رئیس جمهور میگویند که بهتر است روی آن چیزی که امین حالا وجود دارد کار شود.
با وجود آنکه این توافق ناقص است، فکر میکنم ما باید آن را تطبیق کنیم.
این قانونگذار میگوید که اگر توافق هسته ای ایران مورد سوال قرار گیرد، قصر سفید مسئولیت دارد تا راه را واضح سازد.
برای رئیس جمهور مهم است تا حقایق را ارائه کند. او باید بگوید که تصمیمش چه معنی دارد و چه معنی ندارد و بعداً امیدوارم که رئیس جمهور یک مسیر مشخصی را به خاطر رویارویی با تهدیدهای آینده واضح سازد.
قانونگذاران دموکرات میگویند که خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران میتواند یک ضربه مهلک بر پرستیژ آمریکا وارد کند.
ما در این کشور باید بر حرف خود پابند باشیم. اگر ما از این توافق خارج شویم، ایران از محدودیت‌های وضع شده در برابر برنامه هسته‌ایش و تفتیشی که از آن صورت می‌گیرد رهایی خواهد یافت.
و یک مقام حکومت پیشین آمریکا نیز می‌گوید که این کار بر بحرانات سراسر جهان تاثیرگذار خواهد بود.
اگر ما از توافق هسته‌ای ایران خارج شویم و بعداً برویم و با کره شمالی بگوییم که بیایید تا در مورد موضوع هسته‌ای شما روی یک توافق کار کنیم، فکر میکنم یک پیشنهاد خنده‌آور خواهد بود.
فقط یک هفته قبل جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده با کنگره این کشور گفت که عملکرد ایران در مطابقت با مندرجات توافقیات شده بوده است.
آیا شما باور دارید که باقی ماندن در این توافق به سود منافع ملی ماست؟
بله آقای سناتور، باور دارم.
اما عدم اتفاق نظر در مورد این که آیا ایران مطابق این توافق عمل میکند یا خیر، تصمیم رئیس جمهور را پیچیده ساخته است.
آیا ایران مطابق توافق عمل میکند؟
به طور کامل نه.
این که تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد توافق هسته‌ای با ایران چه خواهد بود و کانگرس با چه آزمون‌های روبرو خواهد شد معلوم نیست. اما یک امری که مشخص می باشد این است که رئیس جمهور ترامپ وعده سپرده که او کار را انجام خواهد داد که برای منافع آمریکا و جهان مناسب باشد.
خب شنوندگان گرامی، سر بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های رادیو آشنا را بشنوین. یادآور می شویم که برنامه های صبحانی رادیو آشنا همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح بر روی امواج 100.5 FM و 12.96 شنیده شده می تواند. با ما باشید. شنونده های عزیز، ای بود دستاورد های برنامه امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. امید مورد پسند و قبول شما واقع شده باشد. لطفاً نظریات و پیشنهاداتتان را از طریق فیسبوک و یا آدرس ایمیل به ما ارسال بکنید. شاد، موفق و کامگار باشید.